های مقاومت یمن تونستن کارهای بزرگی رو انجام بدن. هفته گذشته عملیات بنیان مرصوص رو داشتیم که یک اتفاق خیلی بزرگ بود و حجم بسیار زیادی از تلفات انسانی و تجهیزات رو به سعودی ها تحمیل کرد. این اتفاقات در حوزه میدانی چه تأثیری در حوزه سیاسی و تحولات سیاسی منطقه خواهد داشت؟
ببینید آقای مروی، من معتقدم که جنگ نظامی در یمن تموم شده است. یعنی سعودی ها با وجود اینکه نزدیک به 5 سال همه توان خودش انواع و اقسام ائتلاف و اتحادها رو انجام دادن، نتونستن در واقع اون اهدافی رو که از پیش طراحی کرده بودن و بنا داشتن مثلا 3 ماهه اونها رو محقق بکنن رو در واقع به پیش ببرن، و لذا در حوزه نظامی این جنگ پایان یافته است. نه تنها پایان یافته است که اگر بیش از این، یعنی اگر سازمان ملل ورود نمی کرد، بلکه ارتش یمن انصارالله الان شاید بخشی از جنوب عربستان رو هم تحت تصرف خودشون می گرفتن. یعنی در همون در واقع بعد از در واقع حملات آرامکو پیام آشکار رو به سعودی ها داد که شما نه تنها روی هوا، چون همه توان سعودی ها این بود که بتونن از هوا، یعنی از نیروی هوایی خودشون استفاده کنن، انصارالله یمن رو در واقع مجبور بکنن که تسلیم بشه در برابر مطالبات سیاسیشون. این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه این اواخر ارتش یمن در واقع یک رویکرد بسیار تهاجمی به خودش گرفت و ناچار کرد سعودی ها رو که به سمت سازمان و ملل و این گروه های در واقع میانجیگر بره که در واقع مانع بشه از پیشروی بیش از حد هم در بحث هوایی موشکی، یعنی متوقف بکنه یمنی ها رو، و همین که از نظر زمینی اون مناطقی که هم مرز با یمن هستن پیشروی یمنی ها رو هم در واقع تو اون مرحله متوقف بکنه. این عملیات مرصوصی هم که 2 هفته پیش در اتفاق افتاد و واقعا یک عملیات بی‌نظیری بود، یعنی غافلگیری عجیبی سعودی ها و مزدورای که اونها اجیر کرده بودن متحمل این قصه شدن که دیگه حساب کار دست سعودی ها اومده. بنابراین سعودی ها چاره ای ندارن که برن سمت گفتگوهای سیاسی، چون همه زور خودشون رو زدن در یمن تو این 5 سال که بتونن حداقل در حوزه میدانی یک امتیازی رو بگیرن که بیارن اون امتیاز رو در گفتگوهای سیاسی روی میز بذارن. این اتفاق نیفتاده و ناچار خواهند بود که بدون امتیاز در واقع از یمن عقب نشینی بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای شکیبایی که در گفتگو ما شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، در
خدمت شما. خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز رویداد بود که تقدیمتون کردیم با موضوع سرنگونی جنگنده تورنادو رژیم سعودی در یمن. دوازده و 34 دقیقه است که در خدمتتون هستیم. به تدریج دیگه داریم به روز انتخابات نزدیک میشیم. دوم اسفند ماه روزی است که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و مجلسی تعیین خواهد شد که 4 سال آینده کشور رو میتونه در اون نقش آفرین باشه. حوزه های مختلفی این روزها مطرح هست، اما به واقع مسائل اقتصادی و معیشتی مهمترین دغدغه های مردم هستش که مجلس آینده باید برای اونها فکری بکنه. فکر نه به معنای تصویب قوانین جدید و اضافه کردن بر قوانین، بلکه به معنای حل کردن یه سری مشکلات، نظارت های بیشتر بر دستگاه اجرایی یا کارهایی از این طریق که بشود فضای اقتصادی کشور رو کمی آرام‌تر کرد. تورمی که این روزها دوباره شتاب گرفته و نوساناتی که در بازارهای مختلف داریم میبینیم همه و همه نشون میدهد که اگر یک مجلس قوی و یک مجلس مقتدر بر سر کار باشه میتونه اثرگذار باشه و وضعیت معیشتیمون رو شاید بهتر بکنه. در این رابطه میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حجت الله هاشم بیگی، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر، چه کنیم با مجلس آینده و اولویت های اقتصادی اون و دغدغه های اقتصادی خودمون؟
خب ببینید، اون چه که مسلمه الان دغدغه اصلی کشور معیشت و اقتصاد هست و نمایندگان مجلس آینده بایستی به این موضوع توجه اساسی داشته باشن و برنامه داشته باشن برای مباحث اقتصادی. کسی در این موضوع شکی نداره که واقعا مجلسی که شکل میگیره، مجلس جدید، بایستی برنامه‌های مشخص، شفاف و راه حل‌ها و نقشه‌های داشته باشه که بتونه مسائل اقتصادی کشور رو حل بکنه. به هر حال قانون اساسی ما وظایف زیادی رو برای نمایندگان مجلس تعیین کرده. از اصول مختلف قانون اساسی وقتی که شما نگاه میکنین، در واقع اون مباحث شور وقتی ملاحظه بفرمایی، یک نماینده واقعی که برای ملت انتخاب میشه باید آشنایی با اوضاع احوال آحاد جامعه داشته باشه، به دنبال حفظ حقوق ملت باشه، پایبندی به این موضوع داشته باشه که هدفش خدمت به مردم باشه. وضع قانون به نخره وظیفه‌اش از نظارت، وظیفه‌اش از لوایحی که از طرف دولت میاد، طرحی که خودشون پیشنهاد میدن، حتی ادنامه ها، قراردادها، موافقت نامه‌های بین‌المللی، اینا همه مباحثی است که توی در واقع قانون اساسی ما اومده. خب حالا یک نماینده وقتی که میخواد به بهبود اقتصاد کشور کمک بکنه، بدیهیه که بایستی مسلط به همه این اوضاع و احوال باشه و اگر طرحی میده یا در مورد لایحه‌ای که از طرف دولت میخواد نظر بده، بایستی خودش ابتدا تسلط داشته باشه. یک نماینده که میخواد وارد مجلس بشه باید بدونه الان چالش‌های اصلی اقتصاد ما چی هست، چالش‌های نظام بودجه‌ریزی ما چی هستش و برای اینها راه‌حل‌ها رو پیدا کنه. یک نماینده باید
جسارتا ببخشید، ببین یه سری نکاتی که میفرمایید مثل معاهدات بین المللی، چالش های اقتصاد کلان و اینها رو آقایون کاندیداها در همه سطوح معمولا وعده های خوبی تو این حوزه ها میدن، اما ما امروز توی زندگی روزمرمون با گرونی خودرو مواجهیم. یعنی الان هر روزی که میگذره خودرو داره گرون میشه، طلا داره گرون میشه و تو این حوزه ها یا مجلس و نمایندگان مجلس میتونن کمکی به ما بکنن که ما بر اساس اون انتخابمون رو شکل بدیم یا نه؟
ببینید، ما وضعیت اقتصادمون مشخصه. حالا جناب عالی مستاقی میفرمایید که ما یه سری در واقع مشکلاتی تو حوزه های مختلف داریم، این درسته، ولی در سطح کلان به هر حال یک نماینده باید، به نظر من مجلس آینده، ما به مجلسی نیاز داریم که اکثریت نماینده ها اقتصاد رو بشناسن. حالا ما نمیگیم لزوماً همه اقتصاددان باشن یا اقتصاد خوانده باشن، ولی ببینید یک نماینده باید اصلا بدون بودجه چطوری نوشته میشه. حالا یک نماینده باید سیاست‌های کلی نظام در مورد مسائل مختلف اقتصادی مثل اشتغال، اقتصاد مقاومتی، بحث‌های سرمایه گذاری، نمیدونم سیاست‌های کلی نظام در مورد برنامه‌های توسعه، خود قانون برنامه رو اصلا بدونن اینا. ببینید خیلی از نماینده‌ها وارد مجلس میشن و در واقع یه سری از اصلا نمیدونن منظور از نقدینگی چیه، اثرات مخربی. همین بعد شما بازار طلا و ارز و خود خودرو رو که میگین، یه بخش اعظمی از این برمیگرده به تسلط نمایندگان که بدونن وقتی نقدینگی توی کشور زیاد میشه چگونه توی این بازاران میتونه در واقع تأثیر بذاره. پس ببینید، ما واقعا نیاز به یک مجلسی داریم که این مسائل رو آشنا باشه. از طرفی نماینده طبق اصل 76 قانون اساسی اگر اشتباه نکنم، حالا شماره اصل رو درست گفته باشم، وظیفش تحقیق و تفحص در تمام امور کشوره، یعنی قانون اساسی اینو اجازه رو بهش داده. بنابراین اگر یک نماینده با مسائل اقتصادی آشنا نباشه، همین مثلا چطوری بره توی بازار خودرو تحقیق و تفحص کنه ببینه چه مشکلاتی هست، چه چالش‌هایی هست توی بازار طلا، ارز یا نهادهای دیگر رو به راحتی بتونه ببینه. بنابراین نماینده واقعا باید بدونه که تو این شرایطی که مسائل و مشکلات اقتصادی زیاد هست، این دین به گردنش هست که اگر از اقتصاد چیزی نمیدونه و یا اگر برنامه‌ای در آینده برای حل مشکلات اقتصادی نداره، همون بهتر که اصلا از کاندیداتوری انصراف بده و وارد مجلس نشه که بعدا چالش‌های بیشتری رو در واقع ما مواجه باشیم. در هر صورت من فکر میکنم که مجلس آینده مجلسی بایستی باشه که بیشتر نگاه اقتصادی برش حاکم باشه و کسانی برن داخل مجلس که واقعا در این حوزه برنامه داشته باشه. حالا ما تو حوزه سیاسی هست، حوزه مدیریتی، من منکر نمیشم، بالاخره کمیسیون‌های مختلف مجلس هم هستن، ولی فراموش نکنیم کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون‌های کشاورزی، کمیسیون‌هایی که به صنعت ربط دارن، به نظر من اینها مهمترین کمیسیون های 4 سال بعدی مجلس خواهند بود. و هر کسی که میره و از مردمم من واقعا خواهش میکنم که نماینده هایی رو انتخاب کنن که تجربه داشته باشن در این زمینه، بدونن کمیسیون ترفیق یعنی چی، بدونن ببینید خیلی از نماینده ها باید بپذیریم، خیلی از نماینده ها واقعا وقتی که لایحه بودجه براشون میاد اصلا هیچ نظری ندارن، حال نهایتش نظرشون اینه که مثلا فلان تر برای استان ما یا شهرستان ما تصویب بشه، اصلا دیگه نمیدونن تفسره ها ماده خود ماده واده اصلا چی گفته، تفسره های بودجه بندهای مختلفی که داخلش هست هدفشون چیه، جهت‌گیریشون چیه، چه آثار خوب یا بدی در اون سال بر اقتصاد میذارن. و من واقعا خودم خیلی نگرانم که مجلسی در واقع یه وقت انتخاب نشه که باوریم بگیم آقا این مجلس هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد نداره. درسته دولت اجرا میکنه همه در واقع مسائل مشکلات متوجه دولته، ولی ما نمیتونیم منکر نقش مجلس در حل مسائل اقتصادی بشیم. مگه میشه مجلس این نقش رو نداشته باشه با این همه وظایفی که قانون اساسی براش گذاشته و با اون وظیفه نظارتیش، با دادن طرح‌های خوب؟ یه وقت هست 10 سال نماینده تو مجلس میتونن بشینن دور همدیگه
آقای دکتر
یک طرحی بدن، خیلی از مسائل اقتصادی کشور حل بشه.
درسته آقای دکتر، یه مسئله که وجود داره اینه که ما خیلی از مردم به ویژه در شهرهای مختلف ایران عزیزمون که دارن زندگی میکنن، مسائلی رو دارن که مرتبط با حوزه جغرافیایی خودشون هست.
بله.
به هر حال مردم نیاز به راه دارن، نیاز به نیروگاه دارن، نیاز به شغل دارن تو مناطق مختلف، و نمایندگان مجلس که منتخب این مردم هستن باید این نیازها رو هم پیگیری بکنن. این تعارضی که ممکنه به وجود بیاد چجوری میشه مدیریتش کرد؟
ببینید به هر حال وقتی که مثلا میگن نماینده ایلام، نماینده اصفهان، نمیدونم نماینده تهران، نماینده زاهدان، هر جا، این در این شکی نیست که اول این نماینده نماینده کل ملته و بعد نماینده حوزه انتخابی خودش هم هست. نماینده ها به جایی که بیان توی جزئیات دخالت کنند یا مثلا فلانی مدیر کل فلان جا باشه یا نباشد، خب اگر بیان یه طرحهای خوبی رو از چارچوب قانونی خودش به مجموعهای اجرایی اون استان کمک بکنن و بعد بیان در واقع رایزنی بکنن در مرکز با سازمان برنامه بودجه، با نمیدونم در کمیسیونهای ترفیق، که بشه یک طرحهایی داد که هم مشکل اون استان حل بشه، همین که در سطح ملی چه بسا تأثیر داشته باشه. ببینید ما نمیتونیم توسعه مثلا همدان رو بدون در نظر گرفتن ایلام، لرستان، نمیدونم کرمانشاه، کردستان ببینید. چه بسا این نماینده ها لازمه نماینده های مناطق خاصی با همدیگه اتحاد داشته باشن که اگر قرار کاری انجام بشه در یک منطقه ای، فرض کن میخوان راه آهنی درست بشه، خب یه وقت هست این راه آهن این که از کدوم استان بگذره، یه سری مشکلات استان اونوری حل کنه، یا این که مزیت های استان بغل دستی چی هست، خود این استان رو چه مسائلی سرمایه گذاری کنه، اینا هم مهمه. من به نظرم نماینده های دوره بعدی بیش از این که بیشتر به دنبال این باشن که مشکلات جزئی شهرستان های خودشون رو حل کنن، اگر به فکر این باشن که طرحی برای اقتصاد کشور ارائه بدن، شاید خیلی از مشکلات همون جزئی هم در واقع حل بشه. ولی اگر نماینده ها دیگه بخوان وقتشون رو بذارن رو تک تک مورد، مثلا چرا نماینده به نظرتون شما باید اجازه رو بگیری کنن؟
خیلی خوب، ممنونم آقای دکتر، ببخشید حرفتون رو بریدم چون زمانم محدوده، ازتون عذرخواهی میکنم.
حالا صحبت های دیگه بود، شما هم زمان نداری، من تشکر میکنم.
ممنونم، متشکرم
از همه شنوندگان.
قربان شما، خداحافظ شما. و این سومین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع اولویت های اقتصادی مجلس آینده. دوازده و 46 دقیقه است. شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. امروز آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئتی پارلمانی تهران رو به مقصد دمشق پایتخت سوریه ترک کرده. آقای لاریجانی گفته این سفر به منظور دیدار و گفتگو در زمینهای مختلف و توسعه همکاری‌های پارلمانی انجام می‌شود. اما این روزها میدان تحولات سیاسی و حتی نظامی در سوریه کمی متفاوت از روزهای قبل هست، تحولاتی که کشورهای مختلفی در اون درگیر هستند. در این رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای مصیب نعیمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای نعیمی سلام، ظهرتون بخیر.
بعد هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتان و شنوندگان عزیز.
ممنونم، متشکرم. آقای نعیمی، سفر آقای دکتر لاریجانی در شرایط فعلی به سوریه چه پیامدها یا چه پیامهایی رو داره به خودش منتقل میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلن روابط استراتژیک ما با سوریه، مخصوصا در این مرحله افزایش بحران در سوریه، خوب در نزدیکترین سطح و ما مشاوره های متعدد در سطوح مختلف، حالا چه سیاسی، چه از گونه مشاوره نظامی و چه مبادلات اقتصادی داشتیم، و لذا خود رئیس مجلس سوریه بارها به اینجا اومده. الان هم آقای لاریجانی دعوت هستن اونجا، به دعوت رسمی اونجا میرن و تو این سفر خب به صفحیت بلندپایه همراهی شروع میکنن که تو بخشای مختلف یه سری گفتگو مذاکره میشه. مهمترین مسائلش مسائل منطقه‌ایه با توجه به مرحله آخر آزادسازی سوریه که یه سری تنش‌هایی با ترکیه و همراه داشته، که حالا خب جمهوری اسلامی هم سعی داره با توجه به رابطه مناسبی که با ترکیه داره در جهت حفظ تمامیت ارضی سوریه و حق سوریه در آزادسازی تمام سرزمینش، عرض کنم که خب تلاش هایی داشته باشه که ظاهرا اطلاعات گفته میشه که پیشرفت های خوبی بوده و همچنین روسیه تو این زمینه وارد شده. بالاخره دیدار چند بعدیه، خب روابط دو جانبه هم میتونه و هست، یعنی کلا جزء مسائل اصلیه که ما در رابطه باش معمولا یه ارزیابی داریم از روند گذشته و یه از کنم برنامه ریزی و طراحی برای مراحل آینده که کلا در توسعه است، مخصوصا بحث بازسازی سوریه است که سوریه بالاخره نسبت به تجربیات ایران در بازسازی و کمکی که میتونن شرکت های ایرانی، حالا هم از دولتی به بیشتر خصوصی، در این زمینه انجام بدن که الان شروع شده، چون آوارگان سوری دارن بر میگردن. با برگشت اینا خب تقریبا تأمین از کنم زیربنایی مثل آب و برق و امکانات و جاده اینا خب تقریبا خیلی نیاز داره سوریه، همچنین ساخت و مسکن و غیره که تا حد زیادی هم تو این زمینه فعالیت های شروع شده. حالا هر بخشم که آزاد بشه باز دو مرحله بخش طراحی و مشاوره و اجرا انجام میشه که بالاخره جمهوری اسلامی میتونه اینجا نقشه مهمی داشته باشه با توجه هم به تجربه هم به روابط بسیار نزدیک امتیازاتی که برای ایرانیا خواهد شد.
درست. آقای نعیمی، تو این سالهای اخیر بعد از آزادسازی های مناطق دیگر سوریه خیلی انتظار میرفت که ایران بتونه نقش آفرینی زیادی رو در توسعه اقتصادی و زیربنایی سوریه داشته باشه، اما برآوردها یا حداقل گزارش های رسمی نشون میده که ما خیلی در این حوزه حضور نداشتیم. چرا به نظرتون؟
ببین، در این دو تا علت اصلی میتونه داشته باشه. یکی جوی که در اینجا ساختن که سوریه امن نیست و معلوم نیست و سرمایه برگ مخصوصا بخش خصوصی خیلی با قدرت وارد نشده، به رغم امتیازهایی که اونجا هست، دوم هم این که اصولا ما در فعالیت های تولیدی و توسعه و کارهایی که واقعا در ایران به شکل اعجاب آوری انجام دادیم، حالا از ذره پلسازی، سدسازی، جاده، راه، ساختمان و واقعا ید طولایی توی زمین داریم و اولیم تو منطقه، در خارج خیلی گرایش پیدا نکردیم یا جدی نگرفتیم. وگرنه سوریه الان شرکت های زیادی از ترکیه، نخو با توجه به این که تنش هست بین ترکیه و دولت سوریه، اجازه نمیده شرکت های لبنانی الان که مخشور و فعالیت هم. ما هم یه تعداد شرک محدودی از شرکت هامون رفتن و یه سری پروژه های محدود گرفتن و کلا مناقصه ها و مزایده هایی که میذارن یه امتیاز خاصی برای ایرانی ها هست. منتها میگم نقطه ضعف ما این که شاید واقعا یه تشکل به حساب درستی در اینجا ایجاد نکردیم که اینها رو به حساب اطلاعات کامل در تو اونجا در اختیار قرار بده و تشویق کنه سرمایه گذاران و فعالان سیاسی، فعالان اقتصادی ایران به کار در سوریه. حالا نگرانی برایشون ایجاد میشه که خب سوریه پول نداره، پول نداره، در حالی که به هر صورت کشوری مثل سوریه برای بازسازی خودش حداقل بیشترین سرمایه گذاری رو میکنه و الان هم هست. یعنی الان ما هفتگی ده ها پروژه هست که حالا به شکل کوچک و متوسط و حتی هم بعضی پروژه های بزرگ دارن عرضه میشه در سوریه. ضعف من فکر کنم تو اینه، یعنی یک تشکیلات، یک ستاد مشترک باید در اینجا باشه که بتونه توجیه کنه شرکت های مناسب برای کارهای مناسب در اونجا.
امیدوارم که سفر آقای دکتر لاریجانی بتونه یه مقدار شرایط حضور ایرانی ها در حوزه اقتصاد و بازسازی سوریه رو آسان بکنه برای کشورم.
انشالله.
امیدوارم. خیلی ممنونم، متشکرم آقای نعیمی در گفتگوی ما شرکت کرد. خدا حافظ شما. ما این چهارمین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم با موضوع سفر آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به سوریه. بذارید دو تا خبر در رابطه با انتخابات رو خدمتتون بگم. ابتدا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفتند که گله ها و نقد ها سر جای خود باقی است و باید به آنها رسیدگی شود، اما همه باید برای سربلندی کشور در انتخابات شرکت کنیم. ببخشید، آقای جهانگیری این رو هم اضافه کرده است که انتخابات یکی از آرمان های ملت ایران است که همه باید از اون حمایت بکنیم. آقای وزیر کشور هم، آقای رحمانی فضلی هم گفته که همه اقدامات لازم انجام شده است و آماده برگزاری انتخابات هستیم. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان اینکه انتخابات و مشارکت مردم در سرنوشت خود یکی از برکات انقلاب اسلامی است، به تاریخچه شکل‌گیری مشروطیت و انتخابات اشاره کرده و گفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون توانستیم 36 انتخابات برگزار بکنیم و همه ارکان اصلی کشور مستقیم و غیر مستقیم به وسیله مردم انتخاب می شوند که باید قدردان این نعمت باشیم. دوازده و پنجاه و چهار دقیقه است و ما تا پایان برنامه امروز که حدود ساعت 13 خواهد بود در خدمتتون هستیم. سامانه پیامکی ما 30,035 است که میتونید برای ما پیامک بفرستید. اجازه بدید که برای گفتگوی بعدی آماده بشیم و اون هم موضوع این هستش که دارایی های دولت و اموالی که در اختیار دولت هست باید به شکل بهینه ای ازش استفاده بشه. آمار متفاوتی از میزان املاک، مستغلات، ماشینالات و دیگر دارایی های مشهود و غیر مشهودی که در اختیار دولت وجود داره ارائه شده است. برخی از این آمارها تا 500 هزار میلیارد تومان هم برآورد شده است، اما حالا آمار رسمی ترش رو باید ببینیم که مقامات رسمی وزارت اقتصاد که متولی این کار هستن ارائه میدن. در بخش قبل که داشتیم در رابطه با مجلس آینده صحبت میکردیم، آقای دکتر هاشمی اشاره‌ای داشتن که نمایندگان مجلس باید مسلط بر امور باشن و بدونن که برای اداره شرایط اقتصادی کشور چه کارهایی رو باید انجام داد. در این رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن امینی، کارشناس مسائل اقتصادی، که ایشون در رابطه با مدیریت اموال دولت به نفع مردم میخوان برامون صحبت بکنن. آقای دکتر امینی سلام، ظهرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و به ویژه اگر مهمانانی هستن به صورت تلفن یا حضوری.
بسیار خب آقای دکتر، اگر یه مقداری بلندتر هم با ما صحبت بکنیم ممنونتون میشم، ما صداتون خیلی ضعیف داریم.
خواهش میکنم، من در خدمت هستم.
ممنونم، متشکرم. تا حد امکان بلند صحبت بکنید. خب ما خیلی هم زمان نداریم آقای دکتر، بفرمایید که اموالی که در اختیار دولت هست، هم از زمین ها و ساختمان ها و ماشینالاتی که هست، رو چجوری میشه یه مقداری فعالترش کرد که راندمان و بازدهیشون بیشتر بشه و کمک بکنه به اقتصاد کشورمون؟
ببینید، مبحثی که امسال مطرح شده به نام مولدسازی دارایی ها و خیلی هم روش داره مانور میشه، یک شرایط ویژه ای که ما بودجه امسال رو بستیم با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت اومد و بحثی که پیشنهاد داد توی بودجه حدود 49,500 میلیارد تومان از محل فروش دارایی ها و اموال حالا مثل دارایی های مختلفی که در اختیارش هست پیشنهاد داد. خب یه فرصتیه که ما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی بیاییم و اون هدفی که همیشه دنبالش بوده و خوبم اجرا نشده در رابطه با انتقال یک سری از بخش‌های اقتصادی دولتی به خصوصی یا تعاونی اقدام بکنیم، از جمله کاری که الان دولت در رابطه با همه فروش دارایی ها میخواد انجام بده. این دارایی ها میتونن دو دسته باشن، هم دارایی هایی که بازدهی دارن و یه فرایند تولید را شروع کرده بودن و به قول معروف تولیدی داشتن، هم میتونن اصلا بعضی از دارایی هایی باشه که هنوز به بهره برداری نرسیدن، به قول معروف پروژه های در دست احداثی همون نیمه تمام.
درست.
حالا توی هر دو بخش میتونیم ما بحث بکنیم که به چه شکل و انشالله چطوری میتونه این اقدام بشه، ولی در مجموع میتونیم بگیم یه فرصت خوبیه که انشالله مجلس آینده بیا این یه تمرکز بیجه بکنه و بریم به سمت بهره‌ورتر شدن دارایی ها.
بسیار خب آقای دکتر، ما چون خیلی زمان نداریم اون دو مورد رو الان فرصت نمی کنیم در موردش صحبت بکنیم، که در مورد دارایی های با بازدهی مناسب و مثبت و دارایی هایی که بازدهی منفی دارن صحبت بکنیم که چگونه خواهد بود. کلیت ماجرا این هستش که دولت میخواد این دارایی ها رو واگذار بکنه، چه ابزاری یا چه روشی مناسب تر هست؟ سهام عدالت رو تجربه کردیم، خصوصی سازی رو هم تجربه کردیم، این دوتا تجربه های خیلی موفقی نبوده، آیا روش بهتری میشه پیشنهاد داد؟
ببینید، ما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد بالاخره همین روش هایی که تجربه شده شاید یه شرایطی به قول معروف از سر سیری بوده و خیلی مهم نبوده، ولی الان یه شرایطی که ما الزام داریم که خوب اجرا کنیم. من فکر میکنم همون روش های مثل خصوصی سازی به شرطی که اون اهلیت کسی که داره دارایی بهش منتقل میشه خوب ارزیابی بشه، به شرط اینکه دولت فقط دارایی های مازاد زیانده خودش رو عرضه نکنه. ما فرض کنیم که بعضی از دارایی هایی که میخوایم عرضه کنیم بهره‌وریش رو میخوایم ببریم بالا، حتی دارایی هایی که الان سوده هستن، و به شرط اینکه ما بیاییم و مسائل بعدی پشتیبانی و حمایت هایی که بعد از اینکه دارایی منتقل شد به بخش خصوصی تا یکی دو سال دولت بکنه اون سر پا بیسته، من فکر میکنم که روند خوبیه و انشالله از این فرصت بتونیم با توجه به تجربیات بعد گذشته به رحمت.
ممنونم. بسیار خب، ممنونم، متشکرم. انشاءالله بتونیم از این فرصت خوب استفاده بکنیم و دارایی های دولت این بار خوب به بخش خصوصی و مردم منتقل بشه. متشکرم آقای دکتر امینی.
خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
قربان شما،
خدا حافظ شما.
متشکرم، خدا حافظ شما. آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروز بود که تقدیمتون کردیم و از محضر شما با همین رویداد و با همین گفتگو خدا حافظی میکنیم. ظهرتون بخیر و خدا حافظ.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی انتخاباتی.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی است.